شما همچنان همراه رادیو سلامت هستید. این شبکه برای شما عزیزان برنامه‌هایی در حوزه بهداشت و تندرستی پخش می‌کنه. برنامه‌هایی که به شما آگاهی میده تا در کنار زندگی روزمره‌تون بیشتر به بهداشت جسم و روانتون اهمیت بدید.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا می‌کنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست.
خانم آقایان سلام، اینجا عشق کتاب. دوستان خوبم، رفیقای همراهم، بزرگان و خردان و پیران و جوانان و بانوان و آقایان، حضرات اولیا مخدرات، امیدوارم که همراهی عشق کتاب همچنان در شما مستدام و چشمه آگاهی در شما همچنان جوشان باشه. با خودم فکر میکردم وقتی داشتم میامدم سر برنامه، با خودم فکر کردم که همه ما یه گم کرده ای داریم، یه مفقوده ای داریم، یه نقطه غایبی داریم و اون نقطه غایبی، اون مفقوده و اون گم کرده چیزی نیست جز خوشبختی. این روزا به هر کسی که میرسی اگه بهش بگی خوش میگذره رفیق، بهت میگه میگذره. در بهترین حالتش آدم ها به شما میگن الحمدلله خوش میگذره، میگذره. اما اگر ازشون سوال کنید که احساس خوشبختی میکنی، هر کس برای شما شروع میکنه به گفتن یک قصه بلند، یک قصه بلند از گشتن به دنبال حلقه مفقوده خوشبختی. راست و حسینی ماجرا اینطوریه که من فکر میکنم در لابلای زندگی ما حتماً قطعاً تأکیداً گاهی گداری خوشبختی رخ نموده. ما دیدیمش، ما لمسش کردیم، ما چشیدیمش، ما با همه وجود وجدانش کردیم و دریافتیمش. اما اگر از ما بپرسن که شناسنامه خوشبختی که تو ذهن توه چیه، راجع به خوشبختی خودت برامون توضیح بده، حتما مدتی رو به ان و اون، به فکر کردن میگذرونم. تو این برنامه براتون یه نوبرانه ماه دارم، یه کتاب خوب که در ادامه براتون معرفیش میکنم. خوشبختی چیست؟ آیا میتوان به معیارهای روشنی برای سنجش میزان خوشبختی افراد دست یافت؟
چطور می توانیم با تضاد میان اهدافمان و انواع چیزهایی که به ما احساس خوشبختی می دهند کنار بیاییم؟ نیکولاس وایت در این کتاب با گذری بر 2500 سال تفکر فلسفی در باره مفهوم خوشبختی به ما نشان می دهد متفکران برجسته تاریخ فلسفه از یونان باستان تا امروز چگونه به این پرسش ها و پرسش های از این دست پرداخته اند و در این ضمن می کوشد پرسش از خوشبختی را به مسائلی چون اخلاقی زیستن و فلسفه زندگی پیوند بزند. خانم آقایان، چیزی که شنیدید پشت نوشت کتاب محترم تاریخچه خوشبختی نوشته جناب نیکولاس وایت و ترجمه جناب آقای خشایار دیهیمی است و این کتابی که الان من در دست دارم و احتمالاً شما هم صدای ورق زدنش رو بشنوید چاپ سوم این کتابه. یه فاصله بگیریم و برگردیم یه قسمت خوشگلش رو براتون بخونم. باز دوباره کجا هستیم؟ می توانیم بپرسیم آیا مفهوم خوشبختی که نه به ما می گوید چگونه اهدافمان را نظم و نظام بدهیم، نه برای ما روشن می کند که این نظم و نظام بخشیدن شامل چه چیزهایی می شود، کار کردی سامان بخش جز سامان بخشی منفی و سلبی دارد؟ یعنی شاید ما باید محتوای راهنمایی کننده مفهوم خوشبختی را فقط نوعی راهنمایی برای پرهیز از تضاد میان اهداف و فعالیت‌هایمان بدانیم، تا حدودی شبیه الگوی اپیکور که میگفت لذت فقدان درد و چیزهای بد دیگر است. پس درک مفهوم خوشبختی به ما نمیگوید رفتار درست در قبال مجموعی از اهداف چیست، فقط به ما میگوید چه چیزی میتواند مجموعی از اهداف را غیر رضایت بخش کند، یعنی به ما همانی را میگوید که از آغاز میدانستیم و آنچه افلاطون بحثش درباره خوشبختی را با آن آغاز کرد. اهداف ما با هم در تضاد قرار میگیرند و این وضعیت نیازمند توجه و نیازمند پیدا کردن راهی برای علاج آن است و آنگاه به ما میگوید نیازمند راهی برای تفکر درباره چگونگی پرهیز از این مشکل در کل مجموعه اهدافمان هستیم. اما این گفتنها به اصل مطلب نمی رسد. به گمان من این دیدگاه که ما به مفهوم عمومی نیازی نداریم دیدگاهی قدیمی است. این دیدگاه دیدگاه ارسطویی است، البته با آن نحو تفسیری که من فکر می کنم باید ارسطو تفسیر کرد. این اندیشه دشوار است و درست برخلاف سنتی عمدتاً افلاطونی است که فرضش این است در صورتی می توانیم بفهمیم چگونه باید با تعدد و تکثر اهدافمان روبرو شویم که این کار را از طریق توسل به درک و برداشتی کلی از خوشبختی انجام دهیم. در این کتاب جناب نیکولاس وایت به برگردان آقای خشایار دهیمی تلاش کردند دیباچه ای کلی از 2500 سال تفکر در مورد مفهوم خوشبختی رو به صورت کاملا کپسولی به شما هدیه بکنن. این کتاب رو، خوندنش رو به دوستانی توصیه می کنم که علاقمند درگیر کردن واپیچه های مغز مبارکشون در مفاهیم عمیق تر و شاید کاربردی تر روان و درون انسانه. غرق شدن در دنیای آرامش بخش کتاب ها و باز شدن دریچه های تازه.
یه سری داستان هایی تو ذهنم می اومد، یه سری تصاویری می اومد، یه سری موقعیت هایی می اومد، فکر میرم این رو باید تعریف کنم.
یک فردی با خوندن کتاب دعا، قرآن، نیایش آروم میشه. یک فردی در کنار اون با خوندن کتاب های تاریخی، ادبی، داستانی، هیجانی، هر کتابی که میتونه به فرد احساس آرامش بده. به اعتقاد من کتاب خوندن نباید عادت بشه برای انسان، اتفاقا باید به عنوان یکی از افعال مهم زندگی در بیاد.
عشق کتاب، رادیو سلامت.
مخاطب این قسمت از برنامه عشق کتاب
اون آدمایی هن که محکم به رگ و ریشه هاشون چسبیدن، سفت و قرص و استقستار، ایستادن پای هر چیزی که اون رو زیبا میدونند و اصالت. تو این قسمت از برنامه عشق کتاب میخوام یه گوهر ناب رو کنم. میخوام با جناب آقای حافظ خیاوی گفتگو کنم. آقای خیاوی سلام، روزتون بخیر.
سلام، ممنون، روز شما بخیر.
خیلی ارادتمندم. اسباب خیلی خیلی افتخاره. میدونید من همیشه وقتی به اسمتون برخورد میکردم فکر میکردم شما باید مال بوشهر باشین. بعدن که رفتم جستجو کردم دیدم هیچ هم نباید مال بوشهر باشین، باید مال مشکین شهر باشین. سلامت داشتین. خوشحالم با شما گپ میزنم.
قربان شما آقا.
زنده باشین. جناب آقای خیاوی، حقیقتاً دانشکده امور اقتصادی تا نویسندگی خیلی راش طولانیه، یعنی از سرا تا ثریا. شاید چی شد که اینجوری شد آقا؟
دانشکده امور اقتصادی درس خوندم، اونجا انصراف دادم، کنکور هنر دادم، سینما خوندم و تو من تو دانشکده اون روزای دانشکده، یعنی که اون سال ها شروع کردن به نوشتن، قصه نوشتن.
آنها چجوری میگریند؟
اولین داستانم جدی هم بل آنها چجوری میگریند که سال 80 نوشتم تو خوابگاه.
خیلی همت داشتین من، چون یه پام در حقیقت ماجرا اینه که یه پام در امور اقتصادی با همین روی کرد گیر کرده و اون خورده سوادی هم که دارم در حوزه همین بساط هاست. الان نگاه میکنم چطور تونستید بکنید؟ اصلا چی باعث شد بکنید آیه خیاوی عزیز؟ دوباره کنکور بدید و دوباره برید سمت هنر؟ چرا اینجوری شد؟
چون تو ایران مثلا آدم اول که میخواد کنکور میده و فقط میخواد از دانشگاه قبول بشه. ما هم اینجوری شدیم، حسابداری قبول شدیم، بعد از چند تیم دیگه دیدیم که به این رشته علاقه نداریم و به سینما علاقه داریم و اینجوری شد و آخرش هم به راه سینما هم نرفتیم و راه داستان رفتیم.
همین. آخه مثلا اینجاست که دانشکده اولتون خیلی دانشکده معتبر و وابسته به وزارت اقتصاد دارایی و چنین و چنان. اولین کتابایی که دوران کودکیتون خوندین و خیلی لذت بردین ازش یادتونه؟
بله، اولین کتابی که خوندم پسره که لبو فروش بود، مال سمن بهرنگی، اون یادم سال دوم ابتدایی بودم.
سال دوم ابتدایی
بودم.
خب
بعد دیگه که مثلا کتاب رضا رهگذر رو خوندم، اسمش بود آنجا که خانه هم نیست.
آنجا که خانه هم نیست. آره.
بعد میرفتیم کارن و پرورشون رو کتابایی میکنیم و از جول ورن خوندم. اون وقتا تو راهنمایی بودم. بعد بینوایان ویکتور هوگو رو خوندم، نه اینکه همش برفهمیدم، خلاصه شدش رو خوندم.
کلا گذاشته بودن سرتون آقای خیابی.
بعد برای بچه ها بود و اینجوری. بعد یه کتاب های قصه های خوب برای بچه های خوب مال مهدی آذری
خدا رحمتش کنه. آره.
اون دوران راهنمایی و این سال ها قصه های فکر کنم از قرآن بود، قصه های قرآنی بود. بعد اینا یادمه.
اینا یادتونه. کدوم همش ادبیات داستانی بودین نه؟ یعنی انگار که طبعتون به داستان متمایل بوده.
تو اون دوران الان چی گفتیم مثلا راجع به تاریخ کربلا و بعد امام حسین و ایران و
فردریش اولمرت.
بعد چند جلد اینجوری کتاب خونده بودم اون سالها، من که خودم تزیه خون بودم.
جدی؟
داره تو دوره مثلا 12-13 سالگی علاقه من به نمایش تزیه بودم. خودم میخواستم این تاریخ کربلا را امام حسین رو خوب بخونم تا بسنم تزیه بنویسم. مثلا که
عجب
اون سالا رو این
بنویسین تزیه، یعنی
از این کتاب رو خوندم. بعدی یعنی خودم با اینکه شاعر نبودم ولی میخواستم زور بزنم و تعذیه بنویسم که
به نتیجه رسیدین آی خیالی؟
نه نرسیدم.
قشنگ بود این که تلاش کرده بودین زور بزنین شعر تعذیه رو بگین، خیلی برام جذاب بود.
بله، حالا اون سال ها چون تنها نمایشی که ما مثلا میگیریم تغذیه بود.
هنوز هم میگیرن تو مشکین شهرهای خیابی؟
بله هنوز هم تغذیه هست، هستن که من نمیبینم دیگه. بله خب تغذیه هست، یعنی هر سال تغذیه میگیرن و چند مثل 4-5 تا تغذیه تو مشکین شهر هست.
مشکین شهر یکی از اون شهرهایی که رفقای عشق کتابم بدونن بد نیست. مشکین شهر یکی از اون شهرهایی که همچنان خیلی خیلی سفت و محکم، فارغ از این که حالا بخوایم تعارف بکنیم که ایران چنین و چنان، اما مشکین شهر یکی از اون شهرهایی است که به ریشه ها و اصالتش همچنان محکم چنگ زده، هم خودش هم آدماش. ببینین من نگاه که میکنم در آثار شما بیشتر مجموعه داستان میبینم و مجموعه داستانایی که هم جایزه بین المللی بردن، هم به زبان مثلا فرض فرمایید ترکی برگردان شده. هرچند شما دلتون زیاد ازش خوش نیست به خاطر اینکه همه اینو میشناسن، مردی که گورش گم شده است. آی خیاوی بذارید شما چون خیلی صادقانه صحبت میکنید من لذت میبرم با شما گفتگو کردن رو. برای شما کتاب خوندن آرامش بخشه الان؟
نه الان خیلی نمیخونم، یعنی که خیلی کتاب علمی اینا میخونم.
مثلا چه کتاب هایی آخی؟
مثلا بذار الان یه نگاه کنم تو کتاب خونم بگم. مثلا
اونی که بیشتر تورق میکنی حالا که دارید مستند صحبت میکنی، اونی که بیشتر از همه کتک خورده.
خیلی خوندم یک کتابی که مثلا اینجا بذار ببینم، اینجا کتاب تکامل و رفتار انسان رو خوندم. بعد این سوسیوبیولوژی رو خوندم.
اینو ندونستم اصلا یعنی چی.
دوستم این در واقع این من نویسندشم ادوار ویلسونه، در مورد چیزه زیست انسان رو بر اساس اجتماعی که زندگی میکنه بررسی میکنه.
الان متوجه شدم،
یعنی زیست شناسی اجتماعی میشه گفت.
زیست آف احسنت به شما، برگردان خوبی بود. زیست شناسی اجتماعی
من این روش نوشته، من ترجمه نکردم.
خب
بعد این مثلا یک کتاب اینجا هست که ببینم، کتاب انسان خردمند خوندم، خوبه.
با کدوم از اینایی که الان گفتین استاد حالتون بهتر بود؟
بعد کتاب اسلحه میکروب و فولاد، اون خیلی خوب بود، مال جرد دایموند بود.
یه بار دیگه اسمشو بگین استاد.
اسلحه میکروب و فولاد،
اسلحه میکروب و فولاد
نوشته جرد دایموند، خیلی خوب بود، اون خوب خوندم. بعد کتاب چرا ملت ها شکست میخورند، اینم خوب بود. ببینم خیلی لذت بردم.
حالا که شما میفرمایید که اصلا کتاب نمیخونید، حداقل ماجرا اینه که کلی کتاب هم فکر کنم نصف کتاب خونه منو تا الان خوندین.
یعنی که اینا چیزی کتابایی که مثلا دوستان معرفی میکنم میگن خوبه اینا، بعد اونا رو میگیرم میخونم. چون دوستای خوشبختانه، دوستایی که تو حوزه های دیگه، مثلا دوستایی که حوزه علوم اجتماعی متخصصن یا علوم مثل فیزیک، اینا دوستی دارم که اون خیلی با من صحبت میکنه، به من یاد میده درباره فیزیک، اینا خیلی خوبه، اون ازش یاد میگیرم و لذت میبرم. و کتابی که خیلی خوب بود پیدایش انسان بود، اینم خوندم، خیلی خوب بود، لذت بردم.
پس دغدغه الان شما یک دغدغه انسان به مسابه انسان، اجتماع به مسابه اجتماع دارین، یعنی احساس میکنم که دارید در حول و حوش انسان و اجتماع دور میزنین.
برای اینها خوبه، یه جور چیزایی که نمیدونستم، یعنی که سالها خوب ادبیات سینما اینا خوندیم و از اینها غافل شدیم، اینها خیلی مهمتر بودن. مثلا که درباره آدم، درباره جهان، درباره کائنات، درباره پیدایش انسان، اینا کم میدونستم.
خب الان این تأثیرش بر آقای خیابی چه بود؟ خوندن این ژانر اصلا
احتمالا تأثیر داره تو نوشته هم، مثلا نمیدونم حالا شاید الان خودم
شاید جهان تازه‌ای بهتون داد اصلا یهو.
آره این که مثلا که اینها مثلا دنیایم تغییر پیدا میکنه، یک کم نسبت به قبل پر بهتر میشه دنیا. بی نقطه نظرم اینجوری، این احتمالا آره اون مثلا
جهان بینیتون رو شاید یه خورده
کتاب هم این میشه دید. حالا خودم نمیدونم
انشاءالله ما منتظر خواهیم بود ببینیم که این تأثیر شگرف چه حاصلی خواهد داشت و خیلی استفاده کردم از حضور شما و امیدوارم که دستتون به نوشتن همچنان گرم باشه، همچنان
به همین
میزان انرژی، به همین میزان توان و فعال به فعالیت هایی که دارین. تا قبل از کرونا هم کارگاه داشتین توی ارشاد مشکین شهر نه؟
داشتم، بله، اینجا کارگاهی بود یک سال نیمی، هفته یه بار در باره قصه بچه ها دوستان قصه می نوشتن و راجبون صحبت می کردیم.
وضعمون چطوره در مشکین شهر؟ نویسنده مثل آقای خیابی به همون هدیه می کنید یا نه آقا؟
نه، مثل آقای خیابی پیدا نمی شه ولی خب داره هستن، یعنی کسایی هستن که یه نی نویسن و خوبن، قابل قبولن و امیدوارم که برحال بعد حالا، ولی خب یه این حالا مثل من، حالا شاید بعدها پیش، من البته دوست ندارم مثل من پیدا بشه، حسودی میشه.
ما دوست داریم پیدا بشه آقا.
ما بعد طبیعیه که ما دوست، یعنی باید دوست داشته باشه. من خودم میگم حسم مثلا میگم نه من یک که باشم، این حسیه.
خب این خیلی عالیه و من این رو تحسین میکنم. امیدوارم که همیشه سالم، سلامت، صحت و سربلندی فوق العاده بسیار و همیشه انشالله استوار برقرار باشید. ممنونم ازتون، وقتتون رو ما دادید. زنده باشید، روزتون بخیر و خدا حافظ.
خدا
حافظ. انسان از اون چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمی‌خواهد. در اوج تمنا نمی‌خواهد. دوست می‌دارد اما در این حال می‌خواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که متنفر نباشد. همواره به یاد می آورد
چه فراموش کنید
عشق کتاب.
خوشبختی بعضی وقتا یه پرنده است نشسته بر روی شاخه‌ای در دوردست که آواز او به من و تو میرسه. خوشبختی گاهی نسیم خنکیه که از لابلای پرده اتاق تو با پنجره نیمه باز میگذره و گونه های تو رو که روی مبل راحتی با فنجان نوشیدنی در دست نشستی نوازش میده. خوشبختی تورق یک کتاب به محض اینکه نور آگاهی رو از لابلای صفحاتش به دل تو هدیه میکنه. خانم ها آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
Come on, به غیر از تو من کی را دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست شاه من، توی آقا تنها پناه من، توی عشقم جانم، توی یارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، بذار عالم همه بدونم من دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، کمم اما عاشقت هستم، کمم اما عاشقت هستم، بهت خیلی خیلی وابستم، به غیر از تو من کی رو دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، منم عبد هستی تو شاه من، توی آقا تنها پناه من، توی عشقم جانم، توی یارم، دوست دارم.